بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره معنای حروف بود، معنای حرفی. هفته پیش به اینجا رسیدیم که آیت الله خویی فرمود که حروف وضع شده اند بر تزییق معنای اسمی. مثلا سرت من البصره معنای اسمی، این سیر مطلق از هر جایی می شود، اما وقتی من گفتم من البصره دیگه سیر من الکوفه رو شامل نمیشه، یعنی اون سیری که مطلق بود مزیق شد به سیر من البصره. این فرمایش آی خویی بود که دیگه دیگران هم همینو پذیرفتن. من عرض کردم که معنای حروف این نیست که تزییق نیست. اولا گفتم این که میگوین الحرف ما دل على معنا فی غیره، این ضمیر فی غیره رو گفتم به ما بر نمی کرده، ضمیر فی غیره به معنا بر می کرده. ما دل على معنا فی غیر اون معنا، نه اینکه فی غیر اون ما، ضمیر به موصول بر نمی گرده، به معنا بر می گرده. حالا بیر بله، ببینید این جمله رو اگر بخواید ترکیبش کنید، ترکیبش اینجوریه ها. ببینید ما دل، این ما موصوله، دل فعل و فاعل که اون فاعلش میشه عائد، ما دل علا معنن، این علا معنن جار و مجرور میشه متعلق به اون دله. این فی غیرهی اینم جار و مجروره و مضاف مضاف و الیه. این فی غیرهی محلن خودش مجروره ها، لفظن مجروره ولی محلنم مجروره، چون این فی غیرهی صفت برای معناست. ما دل علا معنن که اون معنا این چنین صفت دارد فی غیرهی. وقتی که این فی غیرهی جمله بود یا شبه جمله و صفت برای معنا باشه، خودش محلن میشه مجرور. و اینم میدونید که هر وقت جمله صفت بود، حالا اینجا شبه جمله است، وقتی جمله یا شبه جمله صفت بود عائد میخواد، بلزا این دلیل میشه که ضمیر به معنا برمیگرده نه به مای مادله. این اجهد جنبه عبارتی چی؟ خب وقتی صفت معنا نمیشه، با اینکه این صفت معنا گرفتن، معنای مستقل و معنای فقیر. خود ابن حاجب که این عبارتو گفته اینجوری گفته، این عبارت ابن حاجبه. بله کل دل علا معنا فی غیره، کل این میشه صله برای ما، اینو بهش میگن که جمله کبرا. اما بحث ما درباره جمله صغراست. جمله صغرا اینه که این معنا با فی غیرهی این صفت و مصفه و این صفت و مصف رابط میخواد. خیلی خوب، بلدی، خیلی خوب. عرض کردم اون میشه جمله کبرا، بحث ما سر جمله صغراست، جمله صغرا رو دارم میگم. بله، با صغرا و کبرا میشه همون جمله کبرا، یعنی سله و موصول میشه جمله کبرا. من خود سله نخونم سله، بلکه متعلقی از متعلقات سله را دارم میگم. چرا نیازی با عید نیست وقتی که فی غیرهی جمله است؟ جمله صفت برای هر چیزی باشه عید میخواد، باطله. مگر اینکه عین هم باشن، مگر اینکه عین هم باشن، اینچ که عین هم نیستن. خب این یک نکته. نکته دوم این که گفتیم بحث ما درباره لغته. لغت بحث وضعه. من که وحی منزل نمیخوام، میخوام ببینم که لغویین که میگوین الحرف و ما دل علی معنی فی غیره یعنی چی. بحث وضعه، بحث لغته. آیه قرآن که نمیخوایم بحث کنیم. خب و اما این که گفتیم مستقل و غیر مستقل، مستقلم اینجوری معنا کردم، گفتم که مستقل یعنی محکومون علیه و محکومون به. این معنای مستقل و غیر مستقل، نه اون لحاظ و این چیزایی که آقای آخون تو کفایه بحث میکنه و اسم معنای مستقل، حرف معنای عالی. هر چیزی که محکومون علیه یا محکومون به هست این میشه مستقل، هر چیزی که محکوم علیه و به نیست میشه غیر مستقل. حالا چند تا حرف رو من مثال میزنم تا ببینید معنای حرف چیه. بله و مستند به ادبیات سا. بله بله همینو میخوام بگم. میخوام بگم که یعنی واقعا این کتاب هایی که مثل کفایه اینا اصلا اون چیزی که تو ادبیات نفهمیدن چی داره میگه. بله حال بیند عرف همینو میفهمه یا نه، این که مرز میکنه. حال بیند من چند تا حرف رو توضیح میدم، چند تا از حروف رو. کتاب هایی مثل کفایه و آی خوی رضوان الله علیه اینا همش بحث میارن رو سرتو من البصره. حال من حروف دیگه رو بحث میکنم، چون بحث ما مجموعه حروف دیگه. حرف یعنی چی؟ الف و لام الرجل، اینم یکی از حروفیه که محل بحث دیگه. رجلون یعنی مردی. خود این تنوین رجلون اینم یه حرف دیگه، خود تنوین یعنی مردی که میشه نکره. اگر گفتم الرجل و الف و لامش الف و لام جنس بود، الف و لام جنس حرف تعریفه، آیا تزییق معنا ایجاد میکنه یا توسعه معنا؟ نه الف و لام جنس توسعه. آی خویی فرمود حرف برای چی بس شده؟ تزییق معنا، در حالی که الف و لام برای توسعه معناست. رجل یعنی یه مرد، الرجل یعنی همه مردا. پس اینجور نیست که الان اینجور تزییق باشه. چی؟ خب آی خوی اینجوری میفرمو حرف معنای اسمو مزیق میکنه. معنای اسم رجل، حرف که الف لام باشه کجاشو مزیق کرد؟ رجل در مقابل مرء بود. الرجل با رجل، این دوتا رجل اسم، الرجل حرف سر اسم. بابا رجل در مقابل مرء مزیقه، بحث من سر رجل مقابل مرء میگم رجل بی الف لام، حالا یه حرف بیارید الرجل. رجل با الرجل کدام مزیقه؟ رجل مزیقه، الف و لام توسعه است. رجل یعنی مرد، حرف که اومد شد همه مردا، این شد توسه. پس این که تزییق نیست. خب بعد خود نکره تنوین رجلون، اینم یه نوع حرفه. رجل بدون الف لام و بدون تنوین، رجل بدون الف لام و بدون تنوین، این که میشه مهمل. درست؟ این اصلا مهمله. وقتی که من بگویم رجلون یعنی یه مرد، اینجور نیست که قبلا یه معنایی داشت حالا محدود شد، قبلا بی معنا بود الان با معنا شد. چون رجل بی الف لام و بی تنوین مهمله، با تنوین می شود معین اما در یک مرد، با الف لام می شود معینه در تمام مردو. خود ایشو فرموده تزییق، توسعه که تزییق نیست. این یه مثال. حالا چند تا مثال دیگه میگم تو بعد از اینو یه نتیجه بگیرم که حرف معنیش چیه. چی؟ ها. نه مزیق نشد به... نه قبلا مهمل بود الان یه معنای معینی داره، همین مهمل و معین. مثالای دیگه ببینید، این دو تا مثال رو شما در نظر بگیرید. هل قام زیدون، که این هل برای استفهامه. یکی هم ما قام زیدون، ما قام زیدون، این ما نافیه. این که تو ادبیات میگن حرف ما دل علی معنا فی غیره، یعنی این هل میاد این جمله رو که جمله خبری بود انشائی میکند. قام زیدون یه جمله خبریه، هل که میاد سرش جمله خبری میشه جمله انشائی. خود این قام زیدون معنای استفهامی پیدا میکنه. هل قام زیدون، نه این که حل یعنی آیا قام استاد زید، اینجوری نه ها. حل میاد کارش اینه که قام زیدون خبر را تبدیل میکند به انشاء. کما این که ما نافیه قام زیدون مثبت را، این قام زیدون منفی میکنه. نه این که یه ما داریم نافیه، یه قامه داریم یه زید، که نفی ماء قامه دیگه مثبت زیدم مثبت، اینجوری که نیست. این ماء نافیه، ماء نافیه نه این که ما معناش نفیه، ما این جمله مثبت را منفی میکند. این که میگه معنای فی غیره ها، یعنی حل میاد قام زیدون خبر را تبدیل میکنه به انشاء، نه اینکه حل یعنی آیا. حل میاد این جمله خبری را انشائی میکنه. یا مثلا ما میاد این جمله مثبت و جمله منفی میکنه. اینم یک مثال. حال مثال دیگر اینه که یعنی خواستم بگم که حل قام زیدون اینجوری نگویدن که حل یعنی آیا، قام یعنی استاد، زیدم یعنی زید، اینجوری معنا نکنید که حل یه معنا داره آیا، نه این نیست. حل کارش اینست، قام زیدون خبر که میگه زید استاد، حالا میگه زید استاد، این حالت رو حل داد. زید استاد این استفهام دیگه. حل کارش این بودا که زید استاد را تبدیل کرد به زید استاد. نه یکی نشود. روشن شد یا نه؟ لحن کلام استفهامم همین لحن کلامه دیگه. قبلا یه بار اون گشتالتو گفته بودم، ادبیات گشتالت. بذارم توضیح بدم. ادبیات آدم میخونه برای اینکه معنای کلامو یاد بگیره. این ادبیاتی که ما تو حوزه میخونیم اینو بهش میگن ادبیات معنایی. ادبیات معنایی معنیش اینه ادبیات رو میخونیم تا معنای کلام رو یاد بگیریم، و تا معنی کلام هم یاد نگیریم ادبیات یاد نمیگیریم. این ادبیاتی که تو حوزه داریم اینه. توی نه حال میفهم، سب کنیم. یه ادبیاتی هم هست بهش میگن ادبیات سوری. بین این ادبیاتی که ما الان داریم میخونیم آدم باید بفهمد معنای کلام چیه تا بتونه ترکیب کنه، و باید ترکیب رو یاد بگیره تا بتونه معنا کنه. اما تو مثلا فرض ادبیات سوری، مثلا فرض این ادبیات مثلا انگلیسی، اونجا اگر کسی معنای کلام را هم نداند میتونه بگه چی فعل، چی فعل نیست، چی امره و چی امر نیست، بلو این که معنای کلامو ندونه. در حالی که توی این عربی که ما میخونیم نه، تا معنا رو ندونید نمیتونید بگوید چی فعل هست یا نیست. اینو میگن ادبیات معنایی، اونو میگن ادبیات سوری. ادبیات گشتالت یه چیز سومیه. ادبیات گشتالت یعنی ادبیات با منحنی. این دوتا جمله زید استاد با این جمله زید استاد، این دوتا جمله نوشتنشون عین همه، ترکیبشون هم عین همه، در حالی که یکی سواله یکی خبره. زید استاد خبر داره میده، زید استاد، زید استاد، این داره استفهام میکنه. فرق این دو تا جمله در چیه؟ ببینید تو آهنگ کلام من، آهنگ کلام اینجا از اونجایی که شروع شد پایان کلامم همونجاست. زید استاد، این میشه خبر. اما اگر که کلام آهنگش اینجوری بودم، ببینید از اینجا شروع شد رفت بالا اینجا وایستاد، اینو میگن استفهام. ببینید زید استاد، این چه فرقی کرد با زید استاد؟ آهنگ کلام فرق کرد، و با این آهنگ وقت میشه ترکیب بکنی کلامو، اینو میگن گشتاد. نه دارم ترکیب میگم، فعلا گفتم سه جور ادبیات داریم. نه خب حال که من نمیخوام بحث ادبیات بکنم، بیام کدام ادبیات بهترست و کدام نادرست، فعلا سه جور ادبیات تعمیم و تزییق، از همینا، از همین حروف. ببین حال من دارم حروف رو میگم که ببین یه چند تا حرف میخوام مثال بزنم تا بعد یه جمع‌بندی کنم ببینید حروف چی میشه معنیشون. خب بلدیه. خب همین، و این آهنگش کلام شما، آهنگ کلامتون معنای کلامو عوض میکنه. تو هندوستانا یه جایی هست یه کسی چند تا مجسمه ساخته، مجسمه ها، این مجسمه ها دارن میخندند، مجسمه ها یعنی و اینقدر این آدم هنرمند بوده که یه خنده داریم، مثلا یکی داره میخنده اما داره مسخره میکنه، یعنی خنده تمسخر. یه وقت یکی داره میخنده اما خنده تعجب. یه وقت داره میخنده اما خنده انبساط، خوشی. یه وقت داره میخنده به معنی انکار. ببین این خنده ها اصلا چند جور خنده داریم. این اینقدر هنرمند بوده که مجسمه رو اینجوری ساخته، یه مجسمه ساخته داره میخنده اما خنده تمسخر، یه مجسمه ساخته داره میخنده اما خنده تعجب. شش تا مجسمه، هر شش تا دارن میخندن اما هر کدوم یه جور. ببین این الان خنده خنده است اما تعجب و اخبار و انبساط و ناراحتی و اینا، اینا از کجا ظاهر میشه؟ از آهنگ کلام، از آهنگ صورت اینو داره بیان میکنه. خب چرا نمیگه؟ میگه دیگه، میگه. ببین اصلا این خطبه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه داره، والله لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها، این اصلا این اصلا خود خطبه داره نشون میده حضرت علی داشته داد میزده. این همچی که نمیشه علمایی همچین بخونی خطبه رو که والله لو اوتیت الاقالیم السبع، این که اینجوری نیست. اصلا پیداست امیرالمومنین داد میزده، حسابی هم داد میزده، کجاش لو داره؟ الان ببینید از کجای این کلام ما میفهمیم که امیرالمومنین داره داد میزنه؟ آهنگ کلام دیگه، در حالی که این ادبیاتی که شما خوندید هیچ کجاش این حرفا نیست. از کجای این ادبیاتی که خوندید صرف و نحو میفهمید که کلام را متکلم داشته داد میزده یا علمایی حرف میزده؟ میشه اینو بفهمید؟ نشدید. صلى الله على محمد.